و دوش کشیدن کار بسیار سخت و دشواری هست. جامعه از پهلوان انتظاراتی داره و پهلوان هم طبیعتاً از مسئولان و دست‌اندرکاران به دلیل اینکه بایستی مشکلات بسیاری از میتونیم بگیم که افراد جامعه رو حل بکنه و طبیعتاً به کنارش خواهند آمد، صحبت‌های شاید اسرارگونه رو هم با پهلوان در میان خواهند گذاشت. چه شد که شما به سوی پهلوانی آمدید؟ حالا اگر قرار باشه در زورخانه کار بکنیم، طبیعتاً در مسابقات کشتی پهلوانی حضور پیدا کردن، پهلوان شدن خود می طلبه که انسان یک آمادگی رو داشته باشه. از این موارد صحبت کنیم.
من فکر میکنم یه چیز در حقیقت جناب پیران درونی باشه.
بله،
من خودم خیلی دوست داشتم که به حساب کشتی بگیرم و در خدمت کشتی باشم و خیلی هم عرض کردم خدمتون درسهای بزرگی از جامعه کشتی و ورش زورخانه گرفتیم و بچه جنوب شهر تهرانم بنده هستم. در منطقه جنوب شهر خدمتون عرض کنم که کشتی خیلی رونق داشت و ورش زورخانه هم خیلی رونق داشت، چون باشگاه هژبر ما بودیم در منطقه امامزاده حسن، هم دوشک کشتی داشت، در حقیقت در کنار دوشک کشتی هم گود زورخانه بود. چون کشتی از گود خارج شد اومد روی دوشک، بعد در ابتدایی که در گود خودتون مستعد هستید در گود کشتی میگرفتن، بعد به این خاطر در باشگاه هژبر هم کشتی داشت هم گود زورخانه بود که ما اونجا علاقمند شدیم و آقای محمد علی حساس هم مربیمون بودن که خیلی زحمت کشیدن برای من و اون منطقه. هستم واقعا آقای حساس خیلی خیلی زحمت کشیدن برای بچه های اون منطقه، هم از نظر این که توصیه بکنن بچه ها رو به این که قهرمان بشن و هم توصیه میکردن به مسائل فرهنگی و اخلاقی و اینها. این است که تو اون منطقه ما رشد کردیم و رفته رفته با این ورزش اونس گرفتیم و اونچه هم که آموخته بودیم سعی کردیم برجهت در جامعه در اختیار نوجوانا و جوانها قرار بدیم، حالا در کسوت مربیگری یا تو گود باشیم برجهت. چون این ورشم آی پیران من 10 سال به صورت متوالی در مسابقات کشتی پهلوانی شرکت کردم.
بله.
2 سال اول و برجهت مقام نیاوردم، ولی اون 8 سال بعدشو به حساب متوالی مقام آوردم، یعنی نفر اول و دوم کشور می شدم.
بله.
2 سالش در باوزن بود، یعنی 80 تا 90 کیلو باوزن می گفتن و 6 سالش هم در بیوزن بود که مثلا پهلوان شدم و نایب پهلوان.
چند برادر بودید و این برادران تا چه حد در تلاش بودن که شما هم در کنار اونها به پهلوانی و این مرام زیبا برسید؟
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که تعداد خانواده ما زیاد بوده آقای برینای. خیلی ممنون. یه پدر و مادر بودن اما 11 تا فرزند بودن، 3 تا خواهر و 8 تا برادر.
بله
بله، 8 تا برادر بودیم: عباس، ابوالفضل، علی، حسن، رضا، غلام رضا، محمد رضا که خودم باشم و علی اکبر.
بله. حالا ان شاء الله همه در قید حیاتن.
نه، یه چند تاشون آقا فوت شدن. پدر مادر که به رحمت خدا
رفتن.
خودم واسه شما هم بیامرزم، واسه شنوندگان بزرگوارم بیامرزه. بله به رحمت خدا رفتن. برجهت.
خب.
چند تامون هم هستیم.
از مادرتون صحبت کنید. هرچند که در قید حیات نیستن و خدا روانشون رو شاد بکنه ان شاء الله. وقتی خب 8 جوان برومند وارد خانه می شدن، چه احساسی داشت از نظر پخت و پز، از نظر برخورد با این دلاوران و واقعا چقدر تلاش کرد تا 8 تا پهلوان تحویل جامعه
داشت؟ خدمتون عرض کنم آقای پیران، من یه خاطری از مادرم به حساب همیشه تو ذهنم هستش. این همیشه سفره پهن می کرد، یعنی خیلی جالبه، مثلا همه کنار این سفره میشستن، این تعداد خدا میدونه.
بله.
حالا بیشتر غذا ما آبگوش مثلا بود، نمیدونم، چون تعداد زیاد بود به هر جهت، ما هم در جنوب شهر بودیم، این مقدار غذایی اینطوری بود، ولی همیشه ما سر سفره حاضر بودیم. به ما میگم مثلا غلام رضا نیومده یا رضا نیومده، ما مجبور بودیم بریم اینا رو صدا کنیم همه سر سفره باشن،
بعد دست به غذا بزنن.
بله، که همه با هم مثلا غذا بخورن.
بله.
ولی خیلی با محبت بود خانواده ما. خونمون هم خیلی بزرگ نبود، چون برجهت اون موقع منزلم کوچیک بود.
بله.
این تعداد جمعیت هم تقریبا همه با هم بودن و به حساب همه در کنار هم بودن، اما میانشون اون محبت و دوستی خیلی زیاد بود. الان آقای پیرانی بعضی ها میگن در خانواده ها مثلا تعداد کم هستن در حال حاضر، مثلا هر کدوم که میخوان غذا بخورن در 3-4 جای، مثلا 4 نفر باشن در 3-4 جای منزلشون غذا میخورن و 4 نوع مثلا غذای مختلف. ولی موقع اون سفره پهن بود، یه رقم غذا بود و همه کنار هم میشستن، خیلی لطف داشت، خیلی خوب بود،
سبزی پاک کرده و بعد شربتای آب لیمو. خب در خدمتتون هستیم آقای توپچی، اجازه بدید تا بعد از فرصتی باز هم خدمتتون برسیم. با یک فنجان چای داغ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم. همونطور که عرض شد در خدمت پهلوان محمد رضا توپچی هستیم، از پهلوانان کشورمون، از اهالی گود زورخانه و از قهرمانان کشتی. من خدمتتون عرض کنم که در فاصله‌ای که با پهلوان صحبت می‌کردیم، با توجه به اینکه پهلوان محمد رضا توپچی با فرزند برومندشون پوریا توپچی وارد استدیو شده بودند، مناسب دیدم تا صحبتی هم با پوریای عزیز داشته باشم. سلام عرض میکنم حضور پوریا، تقاضا میکنم که خودش رو کاملتر معرفی بکنه و بگه با توجه به اینکه پدر پهلوان هستند و نام پوریا رو بر این عزیز گذاشتن، چه صحبتی در مورد پوریا و رشته ورزشی خودش داره.
با نام یاد خدا شروع میکنم. سلام دارم خدمت شما آقای پیرانی و خدمت یکایک شنوندگان عزیز. آقا نام پوریا رو پدر از اونجایی که از پهلوان پوریای ولی الهام گرفتم و بر من گذاشتم و دوست داشتن که من هم بتونم مانند پوریای ولی ادب و اخلاص و احترام و اینها داشته باشم. از پوریای ولی از پدر راجبش شنیدم، از بزرگان این ورزش زورخانه راجبش شنیدم و تا اونجایی که من میدونم هم قهرمان ورزش خودش بوده، هم قهرمان ادب و اخلاص بوده که مهمتر از ورزشه. و من شخص دوست دارم که پوریای ولی الگوی خودم قرار بدم و الگوی خودم قرار دادم و سعی میکنم که مثل ایشون شم، با اینکه نمیشه اما من سعیم رو میکنم.
بسیار ممنونم، چقدر زیبا بیان کردید پوریا جان. خب پدر یک پهلوان هستند، طبیعتا در جامعه وقتی که با شما صحبت میکنند به این قضیه همکلاسان شما پی میبرند. چه مرامی رو همونطوری که گفتی در نظر گرفتی از پوریا تا خدای نکرده خدشه‌ای بر نام پدر و نام خودت که پوریا هست وارد نشه؟
جناب پیرانی، من همیشه سعی داشتم که ادب داشته باشم، با بزرگتر از خودم درست حرف بزنم و اخلاص رو تو کارم داشته باشم، در نظر بگیرم، یعنی اینکه هیچ وقت بی احترامی نکنم، همیشه سعی کنم سر به زیر باشم. حتی تا اونجایی که تونستم دوست داشتم نام پدرم ببرم که همه به خاطر نام پدرم من رو بشناسن. این دوست داشتم خودم برای خودم یه شخصیت ایجاد کنم تا همه منو به شخصیت خودم بگم آدم با اخلاقی بودش، آدم با ادبی بودش، و سعی نکردم که از نام پدرم استفاده کنم. ولی تا کسایی که منو میشناسن همیشه من سعی میکنم با تمام احترام باشون رفتار کنم، هیچ وقت مثلا نگم من چیز خاصی هم، من کس خاصی نیستم، من فقط بچه یک پهلوانم.
بفرین.
این هم
خب خودت در چه رشته ورزش میکنی پوریا؟
من خودم در رشته تیراندازی با تپانچه فعالیت دارم.
اصلا نمیخوای پادرگود بذاری؟
پادرگود میذارم اما رشته اصلیم
تیراندازی.
تیراندازی
با تپانچه. چه مقامایی به دست آوردی؟
من حدود یک سال هستش که شروع کردم و در مسابقات کشوری مقامات مختلفی داشتم که مقام سومی داشتم.
شکست نفسی اجازه نمیده بگی نه؟ خب برای تازه توفیق میکنم، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که به هر حال همیشه موفق باشیم. من اجازه میخوام تا با پدر صحبت بکنم، با پهلوان محمد رضا توپچی. خب آنچه که پوریا بیان کرد مشخصه که در زحمت کشیده شده برای تربیت این جوان بر اومد. خودتون نظرتون چیه در مورد؟
البته آقای پیرانی پوریاد گود زورخونه میاد.
بله.
گود زورخونه هم میاد. منتها خب علاقه منده به تیراندازی هم شده بود، چون آقای دادگر رئیس فدراسیون هم دوست داره آقا.
بله.
خدمتتون عرض کنم که علاقه من شده بود، تیراندازی هم خیلی خوب دنبال میکنه. بعد خدمتتون عرض کنم که پوری هم خلاصه از زورخانه خیلی درس گرفته آقا.
بله. همونطور که بیان کرد مشخص بود.
بله خدمتتون عرض کردم بر جهت هم کشتی، دوشک کشتی و محیط کشتی، هم به نظر من گود زورخانه واقعا درس اخلاق و منش و افتادگی همه چی توش هست.
بله.
هم درس ورزش هست، یعنی تقویت جسم هم تقویت روح.
بسیار سپاسگزارم. خب پوریا جان، با این شعر من با شما خداحافظی میکنم و بعد به صحبت با پدر میپردازیم. میدونی دیگه، پوریا میگه که گر کار جهان به زور بودی یا نبرد، مرد از سر نامرد برآوردی گرد. این کار جهان چو که عبته این است و چون نرد، نامرد ز مرد میبرد چتوان کرد. آرزو میکنیم که اسیر نامرد نشید.
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. با یک فنجان چای داغ و شنونده صحبت‌های پهلوان محمد رضا توپچی و فرزند برومندش پوریا توپچی بودید. پهلوان در خدمت شما هستیم. از مادر صحبت کردید. من تقاضا میکنم از روانشاد پدرتون هم صحبت‌های به میان بیارید. تا چه حد سعی میکردن اون مرام پهلوانی رو با توجه به پرورش 8 پهلوان رعایت بکنند و در جامعه چه شکلی روزگار گذارن؟
آقای پیرانی، پدر و مادر ما بر جهت خیلی تکیه داشتن که بچه هاشون مردمداری کنن. یعنی من خاطرم از اگر تو محله یک کسی به رحمت خدا میرفت، از جهت پدر و مادر توصیه میکردن که آقا ما سریع در این خطها شرکت بکنیم، با مردم باشیم، سعی بکنیم تا اونجایی که میتونیم. همونطور که الان پوری هم گفت، خدا میدونه واقعیت همینجوری هست، همیشه با ادب و با احترام تو جامعه ظاهر بشیم، با هر کسی که به صاف طرف مقابلمون قرار میگیره سعی بکنیم نهایت احترام رو بذاریم. اینها رو همیشه تو خانواده ما توصیه میکردن. اخوان دیگرمون هم همشون خدا میدونه تو همین مسیر حرکت میکنن.
خب دوست داشتیم که با یکی از اخویا صحبتی هم داشته باشیم که خب ظاهرا در جلسه بودن. این اخوی گرامی جناب توپچی هم از قاریان قرآن هستند و از حافظان قرآن. من در جلسه در خدمتشون بودم. انشالله که همیشه به صوت دلنشینشون خداوند قوت ببخشه. اما پهلوان، میخواستم خودتون به حریفانتون در دوران پهلوانی اشاره بکنید. در چه دوره پهلوان شدید؟ در چه سالی؟ و حریفان شما چه کسانی بودن؟ من خودم نخواستم مطرح کنم، دوست داشتم که از زبان خودتون شنوندگانمون بشنم.
ما توفیق داشتیم آقای پیرانی با مرحوم جهان پهلوان جناب آقای سلیمانی.
پهلوان باشی بود.
بله پهلوان باشی بودن. واقعا هم انسان بزرگی بودن، هم ورزششون بسیار عالی، ورزش زورخانه بسیار عالی انجام میدادن، هم قهرمان جهان بودن، هم قهرمان اخلاق و منش بودن. تقریبا ما آقا از نظر محلی هم نزدیک با آقای سلیمانی بودیم. با اخوی خودمون آقای علی توپچی هم به حساب عرضخان خیلی دوست بودن و رفت آمد خانوادگی داشتیم. با آقای سلیمانی من دو دفعه در مسابقات کشتی پهلوانی سال 65 به حساب آقای سلیمانی پهلوان شدن و بنده هم نایب پهلوان شدن.
بله.
و در سال 69 در مشهد مقدس در اونجا هم آقای سلیمانی فینال با آقای سلیمانی من کشتی گرفتم و بازم توفیق داشتم که با برادران بزرگوار محبی کشتی بگیرم، هم با آقای محمد حسن محبی که بازم ایشون از بزرگان به نظر من کشتی هست،
سرمربیان خوب ما هم بود.
بله. بله. واقعا انسان بزرگی هستن. با ایشون توفیق داشتم کشتی گرفتم و خدمتتون عرض کنم که با آقای محمد حسین محبی در مسابقات کشتی پهلوانی هم باشون کشتی گرفتم، البته در موقع در با وز با آقای محبی کشتی گرفتم. بله. فینال به سبای محبی محمد حسین محبی اول شدم و بنده دوم شدم و ایشون هم انسان بسیار بزرگواری بودن، هم در کشتیشون خیلی به نظر من کشتی بسیار زیبا و جوان مردانه و مردانه و قوی کشتی می گرفتن.
پسر پهلوانیدی بودن دیگه.
بله آقا دیگه، خدا رو پدرشون هم شاد بکنه انشاءالله. خدمتتون عرض بکنم که با آقای الله مراد زرینی هم کشتی گرفتم که ایشون هم از بزرگان خطه کرمانشاه هستن. بله. خطه پهلوان خیز کرمانشاه هستن، با ایشون هم توفیق داشتم کشتی بگیرم.
سالی که پهلوان شدید حریفتون کی بود؟
با آقای افراطی هم، آقا که الان
امیر افراطی.
بله بله. ریاست محترم ورزش استان البرز هستن. بله با ایشون هم کشتی گرفتم، با آقای کاظم غلامی کشتی گرفتم که بازم ایشون واقعا کشتیشون زیبا، خیلی قوی کشتی می گرفتن. با آقای مهدی محبی کشتی گرفتم آقا در دورانی که با اینا.
بله. بله، نظرتون درباره حق سفره پهلوانی چیه؟ الان رایج هست و اگر بله خود شما این رو صرف چه کارایی میکنید؟
آقا خدمتتون عرض کنم اون حق سفره به حساب حقی بوده که به پهلوان میدادن و پهلوان خیلی بیشتر از اون شاید تو جامعه خرج میکردن. بله. اون مبلغی که دریافت میکردن، حالا در زورخانه ها به حساب حتما باید یه پهلوان تو زورخانه ها بره و به حساب یک سردم هم هست که در زورخانه ها یه مبلغی رو پهلوان اونجا میذاره بعد. بله. از ورزش یا بعد از حضورش، حتی مثلا در زورخانه اگه حضور پیدا کرد موقع خروجش یه مبلغی رو به حساب سردم هست برای مرشد میذارن. بله. یا در جامعه برجهت هزینه میکنن. اون چرا که حالا حق سفره به حساب پهلوانا میگرفتن، من تصورم نیست که خیلی بیشترش رو تو جامعه هزینه میکردن و خیلی جام اینا چون پهلوان بودن، سرشناس بودن، برجهت دوستانی داشتن که حتی یه مبالغی رو به این پهلوانا میدادن، اینها کمک میکردن. یعنی اگه کسی بله میمدن مثلا تقاضا میکردن از پهلوان، اگه خودش هم نداشت دوستانی داشتن
در گلریزانه استفاده میکردن.
بله بله، از دوستان میگرفتن کمک میکردن.
الان پهلوان مسابقات پهلوانی رو در شأن مرام پهلوانی کشورمون میدونید یا فکر میکنید بایستی شیوه دیگری به کار برده بشه برای تعیین پهلوان؟
البته آقای پیرانی، در گذشته پهلوانایی که به حساب قهرمانای بزرگ بودن، چون اکثرا کشتیگیر آزادکار بودن میمدن تو پهلوانی هم شرکت میکردن، اینها اعلام آمادگی میکردن، اگر تراز بودن با به حساب چند نفر خوب بودن مسابقات کشتی پهلوانی کشور رو میذاشتن.
بله.
اگر ضعیف بودن اون سال برگزار نمیشد. یعنی پهلوانا اگه اعلام آمادگی میکردن اون سال برگزار میشد. شما اگه تاریخ کشتی پهلوانی رو مرور کنین
از سال 1324
بله آقا، مثلا بعضی از سالاش ببینید شما مثلا انجام نمیشده کشتی پهلوانی، این بله. نبوده که هر سال برگزار بشه. بعضیا مثلا ضعیف، اونایی که تو کشور تو کشتی مثلا فرض بفرمایید تو کشتی آزاد خیلی سرشناس بودن و برجسته بودن، اعلام آمادگی میکردن مسابقات برگزار، یعنی میگفتن آقا ما امسال میخوایم کشتی پهلوانی بگیریم، اون سال برگزار میشد.
خب فرصت چندانی نداریم پهلوان، دوست داشتیم که حداقل دو سه برنامه در خدمت شما باشیم که ان شاء الله این کارو در آینده انجام خواهیم داد، چون اینقدر صحبت هست درباره پهلوانی که واقعا در یک برنامه نمیگنجه.
من نیازم از میونه کلامتون میگم، نیازم از واقعا من.
بله.
فکر میکنم که نیاز در حقیقت
حتما این کارو کار خواهید. بله. کرد. من میخواستم با توجه به فرصت کمی که داریم یه خاطره کوچک از یکی از گلریزاناتون مطرح بفرمایید.
البته آقای پیران، من در مسائل گلریزان اینها خیلی شرکت میکنم، حالا ما هم هرچی در توانمون باشه در طبقه اخلاص میذاریم، کمک میکنیم و افتخارم میکنیم. تو گلریزانم خود شما هم آقا تشریف داشتیم.
خواهش میکنم. بله، چند... یکی دو برنامه از شبکه ورزش در خدمتتون بود.
برجهت خیلی هم به نظر من ضرورت داره و واقعا کمکم میکنه. من در گذشتم آقا میخواستم خدمتتون اینم بگم جالبه، مثلا یک کسی اگر کسالت پیدا میکرد بیمار میشد، به ملاقاتش که میرفتن آقا بعد به آهستگی کسی متوجه نشه خیلی گذشته، یه مبلغی را حالا برشک بوده
مثلا دوشک
آقا. زیر دوشک میذاشتن آقا، اصلا اون طرف هم نمیدونست کی اینو داده بهش، چه کسی ده
خودم یک
خدا کنه آقا گلریزان هم البته همش اینجوریه ها، که آقا خیلی اون طرفی که میخوان بهش کمک بشه خیلی متوجه نشن که خدا نکرده
من.
ولی بندم توفیق داشتم که در چند جلسه بودم و
برای ما سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید به استدیوی ضبط برنامه یک فنجان چای داغ تشریف آوردید و صحبت‌های شیرین شما رو شنیدیم در مرام پهلوانی. امیدواریم که همواره تندرست باشید و در خدمت عزیزانی از جامعه که نیاز دارن.
بله با افتخار. بله آقا
ممنونم از شما.
خواهش میکنم سلامت باشید.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه یک فنجان چای داغ، با شما عزیزان هم خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر که انشالله در خدمتتون باشم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
در محضر ولایت،
پونزدهم خرداد سال 42 یک مقطع بسیار مهمی است. علت در روز 15 خرداد 42 حادثه‌ای که اتفاق افتاد، پیوند مردم با روحانیت را در این سطح خطرناک و حساس نشان داد. در روز عاشورای اون سال که روز 13 خرداد بود، امام بزرگوار در مدرسه فیضیه یک سخنرانی تاریخی تعیین کننده ای کردند. بعد که امام رو دستگیر کردند، در روز 15 خرداد عمدتاً در تهران، همچنین در قم و در بعضی از شهرهای دیگر، یک موج حرکت عظیم مردمی به راه افتاد و رژیم طاغوت با همه وجود، با ارتش خود، با پلیس خود، با دستگاه‌های امنیتی خود، دست به سرکوب این حرکت مردمی زدند. یک قیام مردمی به وجود آمد. این نشان دهنده این بود که مردم ایران، آحاد ملت، با روحانیت، با مرجعیت که مظهر اون امام بزرگوار بود، یک چنین پیوند مستحکمی دارند. و نکته اینجاست که همین پیوند است که ضامن پیشرفت نهضت، اوج نهضت و پیروزی نهضت می شود. هر جا یک حرکتی، یک نهضتی به مردم متکی بود، مردم با اون همراه شدند، این نهضت قابل ادامه است. اما اگر مردم پیوند نخوردند با یک حرکت اعتراضی، ناکام خواهد ماند.
امیدوارم آن چیزی که پیشکش حضورتون شد مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا بامدادی دیگر، بدرود، خداحافظ.